لحظه های دوستی،
لحظه های همدلی و آشتی،
مثل سبزه،
مثل گل،
مثل عصر
زندگی. باز کن پنجره رو مثل یک آینه از عطر خدا جاری شو، مثل یک آینه از عطر خدا جاری شو. به نام خدایی که صاحب همه اوقات است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. سومین هفته از فصل گرم تابستون مبارکتون باشه. اینجا عطر زندگی، روز آفتابی 12 تیر ماه 1389. آرزو میکنیم هفته خوبی رو شروع کرده باشید و از اوقاتتون به بهترین نحو استفاده بکنید. روزتون به خیر و شادی. خب احوالتون چطوره؟ اوضاع که بر وفق مرادتون انشالله. چه خبر از کار و تحصیل و زندگی و برنامه ریزی های تابستون؟ چی کار میخواید بکنید؟ تابستونو میگم، چه برنامه برای بچه هاتون آماده کردین؟ بله، زینت بخش برنامه امروز عطر زندگی، حدیثی زیبا از امام رضا علیه السلام. این حدیث گرانسنگ و ارزشمند یه دستورالعمل جامع برای همه ماست تا هم قدر لحظه هامون رو بیشتر بدونیم و هم با بهترین روش از اون بهره مند بشیم. ایشون میفرمایند که سعی کنید اوقات خود را به 4 بخش تقسیم کنید: بخشی برای مناجات و ارتباط با خداوند، ساعتی برای امرار معاش و کسب روزی حلال، ساعتی برای ارتباط و معاشرت با برادران و افراد مورد اعتماد، و ساعتی برای لذت بردن از امور حلال. نه و 3 دقیقه صبح شنبه آغازین روز هفته هست و خیلی خوشحالیم که ما هم با برنامه عطر زندگی در خدمت شما بزرگواران هستیم به اتفاق جمع دوستانمون. موضوع برنامه این هفته ما که چند لحظه دیگه به محضرتون تقدیم خواهد شد این هست. بشنوید لطفا.
حال فراغت به نظر من اون موقعی هست که انسان هیچ دیگه اون موقع مسئولیت خاصی رو نداره.
تعریف من از اوقات فراغت اینه که بیشترم حال مربوط به جوان ها و نوجوان هاست. بعد از این 9 ماه 10 ماهی که مشغول تحصیل و درس و اشتغالات فکری بودن، تو این 2-3 ماه تابستون میتونن فارغ از اون مسائل و به صورت آزاد بپردازن به تفریحات سالم، مسافرت، گشت و گذار.
کلن اوقات فراغت یعنی وقتهایی که ما فارغ میشیم از کارهایی که ملزمیم به انجام اون.
شخص اوقاتی رو داره که سر کار نمیره و کارهای روزمره و کارهای زندگی شخصیش رو انجام داده و یه اوقات خالیه که میتونه از اونا برای به اصطلاح رسیدن به اون علایق و خواستایی که داره استفاده کنه.
بله، همونطوری که به سمع مبارکتون رسید، موضوع برنامه این هفته عطر زندگی از رادیو معارف اوقات فراغت هست. عرض کنم که همونطور که میدونید عمر انسان از گران قیمتترین و با ارزشترین نعمتهایی که حضرت حق از در لطف و رحمت و محبتش به ما عطا کرده. در معارف اسلامی عمر انسان سرمایه تجارت مادی و معنوی شمرده شده و دنیا تجارت خونه و انسان تاجر. اینه که این تاجر اگه بخواد زیاد سود کنه و به قول معروف تو تجارتش ورشکست نشه، باید با تکیه بر آگاهی و تجربه سرمایه‌اش رو وارد بازار بکنه. حالا این مقدمه رو عرض کردم که بگم تا از شما دوست عزیز و نازنین برنامه بپرسیم که به نظر شما چی کار باید کرد تا از همه اوقات به ویژه اوقات بیکاری و فراغت به بهترین نحو استفاده کرد. من اسم اوقات فراغت رو اوقات بیکاری نمیگذارم. شما چی؟ به نظر شما چی کار باید کرد تا از همه اوقات خودمون به خصوص اوقات فراغت به بهترین نحو استفاده کرد؟ این سوال برنامه امروز عطر زندگی هست، 2910551 و 2910552 با پیشماره 0251. امروز هم تو برنامه عطر زندگی ما میهمانان ارجمندی داریم که به موقع باشون گفتگو خواهیم کرد. جناب آقای دکتر ابراهیم مقدم، استاد دانشگاه و روانشناس، جناب آقای آریا منش، عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس و نماینده مجلس شورای اسلامی، و جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سردک که به موقع گفتگوهای ما با این بزرگواران رو در خصوص موضوع برنامه اوقات فراغت خواهید شنید. 9:06 صبح شنبه.
فضل خدای را که تواند شما کرد، یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد، آنسان لطیف که بر فرش کائنات چندین هزار صورت الوان نگار کرد. فضل خدای را که تواند شما کرد، یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد، آنسان لطیف که بر فرش کائنات چندین هزار صورت الوان نگار کرد. ابراه داد بیخ درختان مرده را، شاخ برهنه پیروهن نو بهار کرد.
صبح شنبتون بخیر و نیکی باشه انشالله. عطر زندگی رو استشمام میفرمایید از رادیو معارف در حالی که ساعت 9:07 است.
چندین هزار منظر زیبا بیافرین، تا کیست خون از عرض سر اعتبار کرد. چندین هزار منظر زیبا بیافرین، تا کیست خون از عرض سر اعتبار کرد. توحید بوی او لبنی آدم اندوبر،
هر بلبلی که زمزمه بر شاخبار کرد.
فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد.
بله، وقت و عمر و تقویم زندگی و زیان و سود و فایده های اون آدم ها رو یاد هم تجارت و بهره‌وری میندازه، هم پشیمونی و حسرت ها. چه بسیار آدمایی که در روزگار پیری حسرت بی بهره موندن از عمرشون بیشتر از هر چیز دیگه رو سینه‌شون سنگینی میکنه. اما اینکه چرا ما آدما هیچ وقت نمیخوایم از روزگار پیری و ناتوانی عبرت بگیریم یه حرف دیگه است. قرار از این که به قول شاعر چنین گفت که روزی به پیری جوانی، که چون است با پیریت زندگانی. یک بار دیگه عرض میکنم، چنین گفت روزی به پیری جوانی، که چون است با پیریت زندگانی. به گفتش در این نامه حرفی است مبهم، که معنیش جز وقت پیری ندانی. جوانی نگهدار کین مرغ زیبا، نماند در این خانه استخوانی. چو من گنج خود رایگان دادم از دست، تو گر میتوانی مد رایگانی. از آن برد گنج مرا دزد گیتی، که در خواب بودم گه پاسبانی.
این صدای باران است، این صدای موسیقی آب است، این صدا صدای امید است، اما این صدا
مثل سبزی،
مثل سبزی
عطر زندگی،
مثل عطر
زندگی.
بله، توی 9 دقیقه که از برنامه گذشته، شاید دوستان شنونده‌ای باشن که الان رادیو رو روشن کردن و میخوان بدونن که چه برنامه‌ای رو دارن گوش میکنن. از رادیو معارف برنامه عطر زندگی این هفته رو میشنوید که موضوعش اوقات فراغت هست و سوالی که برای برنامه این هفته در نظر گرفتیم، در واقع سوال برنامه امروز این هست که به نظر شما چیکار باید کرد تا از همه اوقات خودمون به خصوص اوقات فراغت به بهترین نحو استفاده بکنیم. ساعت 9 و 10 دقیقه است. گفتیم که امروز هم در برنامه مهمانان ارجمندی داریم که باهاشون گفتگو خواهیم کرد. اولین مهمان تلفنی برنامه ما جناب آقای دکتر ابراهیم مقدم هستن، استاد دانشگاه و روانشناس، که محضرتون سلام عرض میکنم. صبح شنبهتون بخیر قربان.
سلام و درود خدمت شما، خدمت شنوندگان خوبتون و همکاران صمیمیتون. خیلی خوشحالم که در خدمتتون
باشم. سلامت باشید همچنین. آقای دکتر، اینکه اوقات فراغت تو ذهن ما چه چیزی رو تداعی میکنه بماند، میخوایم از منظر حضرت عالی بدانیم که اوقات فراغت چیه، تعریفش و مفهومی که از نظر علمی میشه برای اوقات فراغت در نظر گرفت چیه؟
بله، عرض خدمتتون. خب البته با توجه به اینکه در فصل تابستان هم نیاز به آمده دیگه، ما چند روز تابستان رو سپری کردم، 12 رود رو، معمولا تابستان رو ما به اوقات فراغت میشناسیم. این در حالی هستش که ما معتقد هستیم که در حقیقت هر روز میبایست دوره‌ای و زمانی برای فراغت وجود داشته باشه.
بله.
و اینکه حالا فقط ما یک زمان کوتاهی رو به عنوان اوقات فراغت بشناسیم و زمانهای دیگری رو اصلا به عنوان اوقات فراغت نشناسیم، یک جورایی شاید کم لطفی باشه اصلا به نگاه درست که میتونه به انسان داشته باشه. این کمون که در حال حاضر اصلا ما جامعه ای رو که به عنوان یک جامعه پیشرفته و متمدن بخواد محسوب بشه، جامعه ای میشناسیم که درش فراغت به خوبی تعریف شده باشه.
بله.
اول از همه این که ما میبینیم در زمانهایی که از فراغت استفاده مناسب صورت نمیگیره، در اونجا اتفاقهای خیلی ناخوشایند پیش میاد. به عنوان مثال فرض بفرمایید ما تو آمارها میبینیم که در اوقات فراغت بیشتر میزان بدهکاری افزایش پیدا میکنه. حتی ما سندرومی داریم به نام سندروم روز تعطیل، که در روزهای تعطیل مثلا فرض بفرمایید روزهای جمعه، برخلاف اونچه که تصور میشه که میباید خانواده‌ها در کنار هم روز و روزگار بهتری داشته باشند، خوشتر باشند، ولی نزاع‌ها و درگیری‌ها و دعوای خانوادگی به نظر روزهای تعطیل بیشتر میشه. این برمیگرده به اینکه شاید برنامه خاصی وجود نداره. چیزی که ما اصطلاحاً توی روانشناسی بهش میگیم خلأ فراغت. خیلی از مواقع مثلا جوان‌ترا مطرح می‌کنم، میگم باز لورال مثلا میرفتیم دانشگاه یا مثلا میرفتیم سر کار، خوب بود الان تعطیلی که کاری هم نداریم انجام بدیم.
درسته.
حالا کاری که ما نداریم انجام بدیم یا برنامه‌ای که ما میایم به درستی پیاده نمی‌کنیم یا اصلا نمی‌ریزیم برای خودمون و فرزندانمون، منجر به این میشه که دیگران بیان و این برنامه رو برای فرزندان ما بریزن.
بله.
این دیگران کسانی هستن که در اصطلاح روانشناسی بهشون میگیم کارگردانان تبهکاری. به عبارت دیگه زمانی که من برای فرزند خودم هیچ گونه برنامه‌ریزی خاصی رو برای فراغتش نداشته باشم، اون وقت می‌بینم که فرد فهم خود نکرده رفتن به سمت بعضی از چیزهای ناخوشایند مثل استعمال مواد مخدر یا اصطلاحاً دوست بازی‌هایی که عاقبت خیلی خوشی نداره افزایش پیدا می‌کنه. ما زمانی که اومدیم یک پژوهش رو انجام دادیم توی کانون اصلاح تربیت، متوجه شدیم که خیلی از بچه‌هایی که دچار مشکلات خیلی خاصی شده بودن توی زندگیشون، تو شروع مشکلاتشون از زمانی بود که حالا عمدتاً ایام تابستان که به عنوان اوقات فراغت شناخته میشه، ولی به نظر یه جورهایی مثلا خودشون یا خانواده‌هاشون ازشون غافل شده بودن.
بله.
علاوه این خیلی های اهمیت هست که ما بتونیم یک برنامه‌ریزی خیلی خوب داشته باشیم.
درست.
از طرف دیگه اصلا کلمه فراغت و اوقات فراغت ما رو به این میاندازه، به یاد این میاندازه که خب فراغت دیگه، یعنی برای فراغت هم بیایم برنامه‌ریزی کنیم. این قرار باشه ما فراغت داشته باشیم، ولی خیلی سفت و سخت باشه که اون اصلا معنای فراغت نمیده، معنی رهایی نمیده، معنی شوشی برای تنفس اصلا نمیده. ما خیلی از مواقع میبینیم که بعضی از مثلا مادرها توی اوقات فراغت برای فرزندانشون واقعا میشه گفت به شدت خسته میشن و فشار روانی خیلی زیادی رو هم حتی به خود فرزندان وارد میکنن، اصطلاحا از این ور بوم میافتن. خیلی از بچه‌ها رو من می‌بینم که مثلا فرض کنم میگن خب حالا البته وضع اقتصادی هم یه تاثیر داره، ولی خب میگن که 8 تا صبح مثلا میره کلاس کامپیوتر، بعد ساعت 10 و نیم باید سری خودش رو برسونه چون مثلا برای ورزش ثبت نام داره، ساعت 12 ظهر چیزی خورده نخورده چون ساعت 1 مثلا می‌خواد فلان کلاس به عنوان مثلا موسیقی رو بره. در اینجا می‌بینیم که بچه‌ها اصلا خدا خدا مثلا که هر چیز خودسری نقاط فراغت تمام بشه به خودی واقعا داره بهشون فشار میاد. این رو هم ما نمیتونیم قبول بکنیم.
آقای دکتر، حالا این آسیب هایی که میخوایم راجع به اوقات فراغت راجع بهش صحبت بکنیم، در واقع انگشت من هم روی همین بحث هست که آیا فهم میکنه از منظر حضرت عالی و اساتید دانشگاه و اونهایی که به هر حال راجع به این مسائل بحث و گفتگو میکنن، با تعطیل شدن مدارس، رفتن به کلاس‌های متعدد آموزشی که به هر حال فصل گرمی رو هم سپری میکنن در تابستون، کلاس‌های متعدد نمیدونم موسیقی، آموزش زبان انگلیسی فلان و فلان، درست هست که ما بچه‌هامون رو بلافاصله بعد از این که از درس و بحث فارغ میشن بیاریم توی محیط دیگر آموزشی، حالا به یه شکل خاص دیگه اینها رو تحت آموزش شدید قرار بدیم؟
خب دو تا نکته رو اینجوری باید یادآوری بکنیم. یکی این که میگه نه چندان بخور که از دهانت برآید، نه چندان که از فقر جانت برآید.
بله بله.
نه اونطور باشه که مثلا فرض همه فرزندان ما واقعا احساس بکنن که کاش که همون دوران مثلا پاییز و مدارس بود، دارن ما یه کلاس داشتیم، درس داشتیم، تکلیف مشخص بود، الان 10 تا کلاس و 10 تا معلم و 10 تا حرف روی سرمون رفته. نه به این ترتیب باشه فرزندان ما واقعا یک جوری کلا همه چیز رو رها بکنن و به صورت در حقیقت یک فراغتی باشه که یا استراحتی باشه که منفعلانه است. به عنوان مثال فراغتایی که منفعلانه، شما فرض کنید که فردی که به عنوان دانش آموز تلقی میشه، حالا ساعت‌ها، حالا من بعضی وقت شوخی میکنم باشون، میگم مثل رخت نشسته که روی زمین رها شده و ولو شده، ساعت ها روی زمین رها شده و ولو شده، یا یه بالش زیر سرش گذاشته یا زیر دستش گذاشته، مثلا داره یه فیلم سی دی یا کارتون یا تلویزیون رو نگاه میکنه که بعضا مثلا به اون شرایط شناختش هم جور نیست. اینم به هیچ عنوان مطلوب نیست.
بله.
ولی اینم که ما بخوایم خیلی آینده نگری بکنیم هم باید خوب نیست. همونطور عرض میکردم، زبان بخون چون به در آینده میخوره، کامپیوتر باید کار کنی چون کسی کامپیوتر بلد نباشه تو این دور زمونه اصلا بی سواد محسوب میشه. همش دنبال نفع، همش یه به دردت میخوره. این هم عملا به عنوان فراغت خوب محسوب نمیشه چون خلاقیت در فرزنده وجود نمیاره. بنابراین استفاده از کلاس‌ها تا یه حد کمی خوبه، نه اونطور که به شدت رو تحت تاثیر و فشار قرارش بدیم.
بله.
بهتره همین هستش که ببینیم که تو چه زمینه‌هایی، تو چه کلاس‌هایی چه احساس‌هایی رو داره و کجاها خلاقیت‌هاش روش پیدا می‌کنه. اگر تو اون زمینه‌ها بتونه کار بکنه، مسلماً می‌تونه خیلی هم بهتر باشه.
بله. آقای دکتر، حالا یه سوالی هست که تفاوت بین این اوقات فراغت رو اگه ممکنه مقداری بیشتر توضیح بدید که با اوقات بیکاری اینا چه فرقی با هم دیگه داره؟
عرض خدمتتون که ما احتمال در مورد بیکاری نظر خیلی منفی داریم و معتقد هستیم که تو زندگیتون سعی بکنید یا کارکن باشید یا کاردون باشید یا کار راه انداز. به عبارت دیگه کار یک اصل خیلی اساسیه. حتی تو این روزها شاید خودتون هم دقت کردید، اصطلاحا میگیم کار از حال مهمتره. وقتی همگی رو میبینید میگه نمیپرسیم خب حالت چطوره، بعضی ما همگی رو میبینیم این خب چیکار میکنی.
به
نظر کار خیلی مهمه و یک بخش خیلی اساسی از هویت ما رو تشکیل میده. حتی فرض کن یک نفر که به عنوان مثال عرض میکنم خواستگاری میاد مثلا برای یک فامیل، اولین سوال که میکنه خب طرف کارش چی کار هست؟
بله
به نظر میرسه که کار آدم ها نشان دهنده خیلی چیز هست. نشان دهنده طرز تفکرش میتونه باشه، جایگاه اجتماعی، جایگاه اقتصادی، جایگاه شناختی، جایگاه فرهنگی فکری. برای کار خیلی مهمه. و آدم هایی که بیکار هستند از مثلا خیلی مشکل پیدا میکنند. حالا میگه ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. به نظر اون آدمی که بیکار باشه مثل آبی که راکده، آب مایه حیات هست که ما آیه قرآن داریم که از آب همه چیز زنده میشه، آب مایه حیات هست، ولی اگر این آب یه جا راکد بشه حرکت نکنه میشه گنداب، میشه مرداب. انسانی هم که کار نکنه به حرکت و تلاش تکاپو و پویایی نداشته باشه، کم کم میبینیم دچار انواع اقسام مشکلات روانشناختی، حداقل دچار افسردگی خواهد شد. بنابراین کار اصلا جزئی از زندگی ماست و حالا در کنار این کار ما میبایست دورهایی داشته باشیم که باتریمون رو شارژ بکنیم.
بله.
این اوقات فراغت به عنوان شارژ باتری محسوب میشه. شما فرض کنید گوشی تلفن همراهتون شاید یک شبانه روز، دو شبانه روز استراحت کار میکشید، ولی نیم ساعت میذارید توی شارژ، شارژش میکنید. اگر شارژ نکنید نمیتونید ازش کار بکشید. ولی شما دو شبانه روز تو شارژ نمیزنید نیم ساعت باهاش کار کنید. اگر اونطوری باشه باتریتون ایراد داره.
بله.
انسان هم به همین ترتیب میزان کارش، فعالیتش، تلاشش، کوششش، تکاپو و حرکتش میبایستی اونقدری باشه که به عنوان یک نگرش خوب حتی در زمین دیگران جا بیفته. و خب دورهایی برای فراغت، دورهایی برای استراحت وجود داره که این دوره هم رو که اصلاً بیکاری نیست، چون دوره کار رو سپری کرده، حالا میخواد یک استراحت داشته باشه، شارژ روانی مجددی داشته باشه تا انشالله بتونن در بندها که میخوان حرکت بکنن. بله. یه مقدار عقب نشینی میکنن، بعد خودشون رو پرتاب میکنن تا میتونن 200 متر ببرند، انشالله بتونن که از ما همیشه تو مسابقه زندگی برنده باشن
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر. من اصرار دارم که فردا راجع به این موضوعات صحبت بکنیم که کارکردهای اوقات فراغت راجع بهش بحث بکنیم، اینکه اوقات فراغت میتونه آینه فرهنگ جامعه باشه. حضرت عالی هم ضمن بحثتون اشاره فرمودید ضرورت برنامه ریزی برای اوقات فراغت و اینکه آیا اوقات فراغت فرصت هست برای جامعه ما یا یک تهدید هست. دعوت میکنیم دوستان شنونده دنباله بحث ما رو با آقای دکتر ابراهیم مقدم فردا انشالله شنونده باشن. آقای دکتر متشکرم، قربان شما، خدا حفظتون باشه.
عطر باران، عطر گل، عطر آفتاب، عطر سلام، عطر زندگی.
بله، تابستون که از راه میرسه بحث اوقات فراغت هم داغ میشه. مسئولان هم انگار تابستون به تابستون دغدغه هاشون بیشتر میشه تا بلکه بتونن تو بخشای مختلف کاری انجام بدن و باری از دوش خانواده ها بردارن. شاید براتون جالب باشه بدونید که جوانای اون طرف دنیا با این مسئله چطور کنار میان. توی مجله خوندم که آلمان که یک کشور صنعتیه هم از عهده این مسئولیت سنگین نتونسته به خوبی بر بیاد و برای همین جوانای این کشور اروپایی بیشتر از هر کار دیگه تو خونه استراحت میکنن و البته وقتشون رو به تماشای برنامه‌های تلویزیون میگذرونن. و اما بشنوید از فرانسوی‌ها. تو فرانسه هم تماشای تلویزیون پرطرفدارترین شیوه برای استفاده از اوقات فراغت. میانگین استفاده از این جعبه جادویی برای هر نفر در فرانسه 2 ساعت و 15 دقیقه است، البته با 180 کانال تلویزیونی و 79% از جوانا با رایانه خودشون رو سرگرم میکنن. با این حساب مثل این که خیلی تفاوتی بین کشورهای صنعتی و غیر صنعتی نباید باشه، هرچند تاریخ ملل و تمدن‌ها ثابت کرده کشورهایی که از اوقات فراغتشون خوب استفاده کردن و به جای خوردن و خوابیدن و تنبلی از سرمایه وقتشون تو راه درست خرج کردند متمدن‌ترین و آثار باستانی باقی مونده اونها نشانگر همین تمدنشون است.
عطر زندگی،
برنامه فرهنگی اجتماعی از
گروه فرهنگ و ادب رادیو معارف.
به نام خدا به شما شنوندگان عزیز برنامه عطر زندگی، آقای هدایت‌فر، همه همکاران خوبم در استودیو پخش سلام میکنم و روز بسیار بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. یکی از موضوعاتی که با فرارسیدن تابستون و یا پایان امتحانات بچه‌ها سوژه رسانه‌ها و به نوعی دغدغه پدر مادرها میشه بحث اوقات فراغت بچه‌ها و جوان‌هاست. راستی شما چه فکری برای اوقات فراغت خودتون و یا فرزندانتون دارید؟ میخوام گفتگو کنم با یک جوان عزیز ایرانی. سلام، روزتون بخیر.
من سلام عرض میکنم به شما.
متشکرم، زنده باشه انشاءالله. دوست میکنید بفرمایید که محصل هستید، دانشجو هستید؟
من محصل سال دوم دبیرستان بودم، انشاءالله سال آینده بعد از تابستون میام سوم دبیرستان.
پس امتحاناتتون تموم شده؟
بله تموم شده.
خب فکر برای اوقات فراغتتون کردید، قرار چیکار کنید؟
برن کلاسای تابستونی انقدر داغ شده وقتی کلاس تابستونی که همه جا زیاده، سرن یه سمتی کلاس تابستونی زبان ورزش این چیزا اسم می نویسیم با این کارهایی که کمک بشه برای درسای مدرسه‌مون و یه کارهایی که توی مدرسه نمیتونیم انجام بدیم و توی این تابستون انجام بدیم.
از نظرات پدر مادرتون هم استفاده کردین در این زمینه، اینکه چه کلاسایی رو شما ثبت نام کنید؟
خب البته حتی برای وقت کلاس ها که چه ساعتی باشه چه روزایی باشه، اینا رو همه رو آدم با پدر مادر برنامه‌ریزی می‌کنه که خانواده نظمی داشته باشه، یه وقتی سفر جایی خواستن برن یا تجربه پدر مادر خیلی بیشتره یا احاطه بیشتری دارن روی ضعف‌ها و قوت‌های محصل که بدونن تو چه کلاس‌های ثبت نام کنه می‌تونه کمکش کنه. کلا خیلی مهمه نظر پدر مادر.
فکر میکنید استفاده کردن مناسب از این اوقات فراغت چه فایده‌ای به حال ما داره؟
این عمری که ما داریم و همجوری داره میگذره واقعا مهمه که از هر لحظه‌اش استفاده کنیم. وقتی یک وقت سه ماه تابستونمون رو بخوایم فقط بخوریم و بخوابیم، واقعا تمام عمرمون این سه ماه رو با هم جمع کنیم، یک حساسیت بزرگی میشه روز قیامت برامون. خیلی واقعا مهم از لحظه لحظه اوقات فراغت هم دنیای خوبی رو واسه خودمون بسازیم هم آخرت خوبی رو.
به نظر شما مسئولین ما چقدر در این امر موفق بودن؟
خب این کلاس‌هایی که جدیداً داره انجام میشه تا قدیم‌ترها خیلی واقعا پیشرفت کرده، کلاس‌های متنوع، قیمت‌ها بعضی جاها خیلی بالاه، واقعا بعضی از قیمت‌ها بالاه، ولی خب بگردی جاهایی با قیمت‌های پایین هم گیر میاد. قبلا اصلا اینجور نبود که اینقدر روی اوقات فراغت کار کنن، محتوای مختلف بسازن، کارهای مختلف باشه، ولی الان واقعا خیلی خوب شده، ان شاءالله بهتر هم میشه.
ان شاءالله. متشکر، خیلی لطف کردید از اینکه ما رو همراهی کردید.
ممنون، خسته نباشید.
آنکه به تدبیر تو گردد ایام، ای دیده و دل از تو دگرگون مادام، ای آنکه به تدبیر تو گردد ایام، ای دیده و دل از تو دگرگون مادام، ای آنکه به دست توست احوال جهان، حکمی فرما که گردد ایام به کام، حکمی فرما که گردد ایام به کام.
26 دقیقه ساعت 9 صبح سپری شده. روز شنبه 12 تیر ماه برنامه عطر زندگی رو از رادیو معارف میشنوید. دوستان، اگر از گروهی از مردم که به شکل تصادفی انتخاب شدن بپرسیم که نظرتون درباره اوقات فراغت چیه، پاسخهای متفاوتی میدن. عده ممکنه بر این باور باشند که اوقات فراغت مدت زمانیه که بعد از انجام کار یا انجام وظایف و مسئولیت‌ها باقی میمونه. عده دیگه ممکنه به فعالیت‌های خاصی مثل تماشای تلویزیون، شرکت تو فعالیت‌های ورزشی، صرف غذا در بیرون از منزل و هزاران فعالیت دیگه که ممکنه برای اونها جالب باشه اشاره بکنن. تنوع این پاسخ‌ها نشون میده که اوقات فراغت برای افراد معانی مختلفی رو در بر داره. بریم به اتاق فرمان ببینیم که این اوقات فراغتی که ما سوال کردیم چطور میشه به بهترین شکل پرش کرد، از منظر شما چگونه خواهد بود.
29-10-551
عطر زندگی. زندگی
عطر زندگی بفهمید.
گوهر عمر بدین خیرگی از دست مده، آخرین دور گران مایه بهایی دارد. باید برای تمام ساعات روز خود برنامه ریزی کنیم، آن هم برنامه های مفید و قابل استفاده. قسمتی را برای کارهای خانه یا بیرون از خانه و ساعاتی برای عبادت خداوند، نماز، طاعت، خواندن قرآن و ساعتهایی را هم برای دید و بازدید از اقوام و دوستان و آشنایان، روزهایی هم از ماه ها و هفته ها را برای تفریح و مسافرت. در مسافرت انسان تجربه ها می آموزد و بسیار چیزهای مفید یاد می گیرد، چنان که خداوند نیز در قرآن فرموده و سیرو فی الارض، گردش کنیم بر روی زمین تا عبرت بگیریم، و شاعر نیز فرموده بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. تمام لحظات از یاد خدا غافل نباشیم، زیرا انجام تمام کارها و مشکلات من به دست او.
ارسطو فیلسوف معروف میگه که مهمترین هدف آموزش و پرورش آموختن روش درست بهره‌گیری از اوقات فراغت.
اولا کسی که مؤمن واقعی باشه، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا دلش آرام میگیره. برای این فرد اوقات فراغت با اوقات دیگه فرق نمیکنه، یعنی سعی میکنه اوقات فراغت رو طوری تنظیم بکنه که همیشه در مسیر کمال باشه.
باز بزرگی میگه بسیاری از اوقات ما خودمان استعدادهایمان را میکشیم چرا که نمیدانیم با آنها چه کنیم. بله متشکرم از تماس‌های شما شنوندگان ارجمند. سوال برنامه امروز ما این هست که به نظر شما چیکار باید کرد تا از همه اوقات به ویژه اوقات فراغت به بهترین نحو استفاده بکنیم؟ دوست داریم که از تجربیات ارزشمند شما استفاده بکنیم. با برنامه خودتون تماس بگیرید و بگید که شما برای بچهای گلتون تو تابستون اوقات فراغت چیکار می‌کنید و چه برنامه‌هایی رو دارید و از منظر شما اوقات فراغت چه تعریف و چه مفهومی داره. 9:30 دقیقه است. دوستان ما ارتباطی رو برقرار میکنن با جناب حجت الاسلام و المسلمین سرلک از کارشناسان ارجمند این برنامه و راجب موضوع برنامه اوقات فراغت میخواییم صحبت بکنیم. آقای سرلک سلام عرض میکنم.
سلام علیکم جناب سر، خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ارادت و فرصت.
سلامت باشید، زنده باشید. صبح شنبه شما بخیر. متشکریم از فرصتی که در اختیار برنامه عطر زندگی قرار دادید. آقای سرلک، راجع به این اوقات فراغت که به هر حال شاید یک معضلی باشه برای خانواده ها، یا اینکه یک فرصت خیلی خوبی باشه برای اینکه به کارهای عقب افتاده شون برسن، بخوایم ببینیم که از منظر دین اوقات فراغت چگونه تعریف شده و اولیای بزرگوار ما علیهم السلام چگونه به اوقات فراغت تو زندگی نگاه میکردن.
واقعش ماجرا از این طرح خلاصه هندسی ما راجع به زمان آغاز میشه، اینکه آدم ها زمان رو چه نقشی براش قائل هستن و چه جوری با این حقیقت تکرار ناپذیر و این حقیقت شگفت انگیز و پرذخیره برخورد میکنن، اون وقت نسبتشون رو با اوقات فراغت هم درست برقرار میکنن. واقعی قصه این است که ما یه تعابیری و یه عناوینی خیلی جدی متاسفانه جا وا کرده در فرهنگ باور ما و تونسته بسیاری از عمر ما رو، بسیاری از امکانات ما رو به هدر بده، و اون این که تصور ناخودآگاه ما خیلی وقتا اوقات فراغت رو مقابل تحصیل، مقابل کار و چیزای از این قبیل قرار میدیم، در صورتی که واقعا این اشتباهه. در نگاه دینی انسان مؤمن فراغتش از اون لحظه ای آغاز میشه که کارش رو داره درست انجام میده. حتی اگر طبق اون روایت که سه بخش میکنه زمان خودش رو، به تفریح میپردازه، داره بهترین کار رو در زمان خودش انجام میده. اگر به عبادت میپردازه چون سر جای خودش هست، فراغت داره در اون کار. این که در مورد مادر حضرت موسی قرآن خطاب میکنه که قلب او فارغ شد، اصبح فؤاد ام موسی فارغا، اگر تعبیر آیه رو درست خونده باشم، بر این است که با اینکه موسای او در اوج ابتلاعات قرار گرفت، در دامن موسی، در دامن فرعون دشمن اصلیش قرار گرفت، اما نسبت‌ها رو وقتی دریافت قلبش سرشار از آرامشی شد که حالا در وسط معرکه به هر حال یک صورت مسئله دربداهون هم بر سبب ظاهر او آرامش و اون فراغت خودشو داد. پس اون اشتباه بزرگی که ما متاسفانه کردیم و عناوین واقعا فریب دهنده و عناوین مخربی در فرهنگ مفاهیممون ورود پیدا کرده، اینجاست که فراغت رو مقابل کار و تحصیل و امثال اینها میدونیم. لذا با نگاه دینی ما روز تعطیل نداریم. جمعه که الان در فرهنگ به واقع عمومی ما به عنوان روز تعطیل شناخته میشه، جمعه روزی پر از کارهای متفاوت، روزی است که آدم ها در همه خلاصه طول هفتهشون به قول شما کارهای فراوانی رو باید انجام میدادن، نتونستن به هر دلیل اون روز باید انجام بدن. اصلا ما با همین نگاه فارغ التحصیلی نداریم. اصلا عنوان فارغ التحصیل یک عنوان بیگانه است، یک عنوان منحرفه. ما یعنی چی فارغ التحصیل؟ انسان همیشه، این که امیرالمومنین فرمودن انسان ها یا عالم ربانی هستن یا متعلم بر سبیل نجات هستن و الا همج الرعا میشن، خاشاک بر سر آب میشن. خب پس این پیداست که ما فارغ التحصیلی، بازنشستگی نداریم. ببینید شما مجموعه ای از این عناوین آمده چجوری فرهنگ دینی ما رو محاصره کرده و ما احساس میکنیم که یک انسان مثلا بیکاریش جز لحظات خوشش هست، در صورتی که واقعا برخورد با مسئله فراغت از هندسش، از تعریفش و از مفهومش دچار مشکل شده. دانش آموزان ما خلاصه تلاش میکنه یه سری محفوظات به دست میارن، دانشجویان ما همینطور. بعد یه دفعه تابستون میرسه که دفعه احساس میکنن اخ چقدر مثلا ایام خوبی، بعد همه خلاصه همون آموخته های حفظیشون از دست میره. یعنی ماجرای یک انسان موحد، ماجرای تلاش کار. چرا؟ چون اون در زمانی به سر میبره که اون زمان تکرار ناپذیره. این که قرآن مجید صریحا با چند تاکید داره میگه ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، این که انسان ها در خسارت و زیانباری هستند، دارن سرمایه شون رو میبازن، مگر کسانی که با یه سری اندیشه ها و بینش ها امنوا وعملوا الصالحات، روش ها و منش ها خودشون رو آماده کرده باشن، همراه کرده باشن. پس پیداست اوقات فراغت رو بعد از اونجا تعریف کرد. اگر تعریف درستی به نظر من از اوقات فراغت در باور طراحان فرهنگی موحد و شیعه و مسلمان جامعه‌مون به وجود بیاد، اون وقت به نظرم دوران تحصیل میشه دوران فراغت، دوران بعد از تحصیل هم میشه دوران فراغت از نوع دیگرش. انسان مؤمن همون میشه که امیرالمؤمنین تو دعای کمیل به خدای متعال عرض میکنه که خدای من یک دل قرار بده، حتی تکون اورادی وردن واحدا و حالی فی خدمت که سرمدا. همش منتها جلوه هاش متفاوته، به تعبیر مرحوم های صفایی رحمت الله علیه وظیفه واحد میشه، منتها شغل ها و سنگر ها متفاوت میشن. شما باید در این خلاصه مقابل این دشمن بجنگی، حالا توانایی ها و سنگر ها و جاها و موضع ها متفاوت میشه، اما هدف یک هدف است. من نمیدونم تونستم اون نکته ای که واقعا خودم رو آزار میده و گاهی اوقات نگاه میکنم جامعه ما زیبنده این همه بیخیالی در عناوین رسمی و پذیرفته شده نیست، نمیدونم تونستم اونو بگم.
حاجا من این چیزی که از گفتار حضرت عالی برداشت کردم مطمئنن به این معنا نیست که ما همون برنامه ریزی و جدیت و خشکی که مثلا در دوران اشتغالمون داریم در خصوص اوقات فراغتمون هم باید به همون شکل بسیار جدی و خوش نگاه بکنیم بهش.
جسارتاً شما اشتغال رو باز دوباره مقابل اوقات فراغت تعریف کردید.
ببینید حالا اون چیزی که تعریف فراغت هست این که انسان در موقعی که به هر حال فراغ بال حاصل میکنه در واقع به کارهایی میخواد بپردازه که میل داره و علاقه داره، فارغ از این ساعتهایی که وجود داره، در واقع زمان اشتغالی هست که اون مجبور هست یه کاری رو انجام بده. یعنی این تعریف رو ما اگر تو فرهنگ عمید هم مراجعه بکنیم ازش اینجوری یاد شده که به آسودگی، آسایش، نمیدونم آسودگی از کار و شغل. در واقع ما میخوایم تو اوقات فراغت به کاری اشتغال پیدا بکنیم، من منظورم این هست که بازم اشتغال داریم اما به کاری که با کمال میل به اون علاقه داریم.
عزم حضورتون طبیعتا اینطوری هست، مثلا من دارم از یه حرفی از یه سخنی حرف میزنم که اوجش میشه کلام امیرالمؤمنین.
بله بله.
فرمودن نیروزنا فی کل یوم، ما هر روزمون روز نوه، هر روزمون روز جدیده. ما اساسا اینطوری نیست که تکرار آفت ما شده باشه که به پارکینگ تفریحات از نوع خاصش نیاز داشته باشیم. در اوج جهاد ما شادیم، در اوج سر و کار داشتن با خانواده و بازی با فرزند و چه میدونم اینها شاد شادیم. میخوام بگم این فراغت واقعا یک نگاه نرم افزاری است. اتفاقا در اوج به هم ریختگی های کاری این فراغت به سراغ آدم میاد. بله، منظور من همونجوری که اشاره کردم این نیست که باید خیلی صفر و یکی و خط کشی و مثلا این اصلا منظوری نیست. منظوری است که تفریح انسان چه میدونم به قول شما کارهای مورد علاقش هم تو برنامه‌شه. در یک کلمه میخوایم بگیم اوقات فراغت رو کسی ازش محظوظ میشه به معنایی که عرض کردم خدمت شریف شما و شنوندگان عزیز، که مدیریت برنامه داشته باشه، که بداند اولویت‌هاش چیان و این اولویت‌ها رو بر اساس کدام اهداف داره تعریف میکنه. ما این غم بزرگ رو و این خلاصه حالت آلوده رو این چه میدونم چه تعبیری به کار برم به کی بگیم که اکثر جامعه ما، حتی جامعه ما مسلمان ما شیعیان دوچار روزمرگی هستیم، دوچار گفتش که دور خودمون چرخیدنیم، نمیدونیم از برنامه فردا و پس فردا اون خبر نداریم. من میخوام بگم وقتی اون هندسه تعریف ما تغییر بکنه حتما خیلی از این اتفاقات بعدی ما هم میتونه سر جای خودش،
یعنی عنصر مهمی که تو اوقات فراغت حالا از منظر دین آیات روایت میخوایم بهش نگاه بکنیم و خیلی باید روش تاکید بکنیم، موضوع برنامه ریزی هست.
بله قطعاً، یعنی برنامه ریزی که متأثر از دو عنصر اصلی هدفمندی و اولویت گذاری است. این اگر کسی بدونه که برای چی داره درس میخونه، برای چی داره مثلا فرض کنید کار میکنه، مغازه میره یا هر چی، این هدفش رو تا حدودی برای خودش روشن کنه و بعد اولویتش رو در این مسیر تعیین بکنه، این هر کاری داره میکنه خلاص در حال اوقات فراغته، یعنی فراغتش سر جاشه. و البته تو خود دل این برنامه هم به ما توصیه شده که آناتی و بخشی رو برای به قول شما کارهای قرار بدیم که از صمیم قلب اون کارها رو دوست داریم.
بله بسیار خوب، مجاز علیک خیلی متشکریم، انشاءالله فردا هم این گفتگو رو ادامه میدیم و ببینیم که از منظر دین مبین اسلام چقدر اوقات فراغت اهمیت داره و ما برای برنامه‌ریزی بهتر چه کارا باید بکنیم. خیلی متشکریم، تا فردا که انشالله باز هم فرصت گفتگو با شما حاصل بشه.
شمال میل در خدمتتونم، خدا ناصرتون.
قربان شما، خداحافظتون باشه.
این صدای باران است، این صدای موسیقی آب است، این صدا صدای امید است، اما این صدا
مثل سبزی،
مثل سبزی،
مثل
عطر زندگی است،
مثل عطر
زندگی.
میگن خیلی از پروانه ها فقط یه روز عمر میکنن و به همین دلیل ارزش وقت رو بهتر از ما میدونن و در همین فرصت کوتاه از این گل به اون گل، از این باغ به اون باغ سفر میکنن تا بلکه بتونن از تعداد بیشتری گل دیدن بکنن. اما اگه بنا بود ما آدمام صبح با طلوع خورشید پا به این جهان خاکی بذاریم و با غروب خورشید از این جهان سفر بکنیم، آیا با ثانیه هامون همین رفتار رو میکردیم؟ بله، اغلب ما با اینکه هزاران طلوع و غروب خورشید رو تجربه میکنیم و میدونیم که هر روز صبح که میشه یک عمر دوباره خدا به ما داده، باز هم وقت رفتن به بهونه‌های آرزوهای محال میخواییم که یه روز بیشتر بمونیم، در حالی که خیلی از لحظه هامون رو به بیهودگی گذروندیم. نظر شما چی؟
ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا
غفر لنا وارحمنا یا
من 63 دارم و از اوقات فراغت همین رو استفاده میکنم. کار روزانه هم انجام میدم که از صبح برم شم عبادت و نماز و ورزش و نام که انجام میدم. بعد خدمت شما عرض کنم رادیو معارف هم از صبح تا شب مونسمه، قلم کاغذ هم دستمه، سه شنبه ها کلاس قرآن داریم، همینا رو برای خانوما شرح میدم. باور کنیم من وقت خیلی کم میارم. بعضی خانوما میگن که ما حوصله‌مون سر میره، مثلا اینو نمیتونم، میگم وقت طلاست، با تا میتونی ازش خوب استفاده کنی.
یا ربنا یا ربنا
وارحمنا یا ربنا.
یه نویسنده مطلبی رو گفته، حالا غلط و درستش با شما، میگه که راز بدبختی و بیچارگی ما اوقات فراغت ما است که آن را با فکر کردن در مورد خوشبختی و بدبختی
میگذرم.
ما به عنوان مسلمان میدونیم که یکی از سوالات شب اول قبر در رابطه با گذر زمان هست، چگونگی استفاده از وقت. و حضرت علی در این باره میفرمایند که سر زمانها مانند ابرها در آسمان در حال گذر هستند. و یه شعرم در این زمینه میخوام بخونم که گوهر وقت بدین خیرگی از دست مده، آخرین در گران ماهی بهایی دارد. ما فرصتها رو نباید از دست بدیم. اوقات فراغت اوقات بیکاری نیست. در این زمان ها میتونیم به مطالعه، عبادت و کارهایی که به سلام ما را به تعالی بیشتری میرسونه، چند نظر روحی و چند نظر جسمی بپردازیم. خدا نگهدار، نجفی هستم از قم.
بعضی ها تا اسم اوقات فراغت میاد یاد ایام بیکاری میفتن. برای یه عده اوقات بیکاری وقت روزهای جمعه و تعطیلات رسمیه.
برای یه عده دیگه اصولا زندگی یعنی اوقات فراغت، همه زندگیشون اوقات فراغت، خوشن، صفا میکنن. یه عده دیگه هم هستن که خیلی براشون اهمیت نداره که بدونن چه فرق بین اوقات فراغت با بقیه اوقات عمرشون هست، چون اصولا در زمان زندگی نمیکنن. تابستون و تعطیلات سه ماهه مدارس برای بچه‌هایی که اهل کار و درس و تلاشن واقعا اهمیت داره، اما بعضی از جوونا و نوجوونا هم هستن که از اونجایی که از درس خوندن و کار فرار میکنن، اوقات فراغت اوقات خوشگذرونی براشون هست. کارشناسان مسائل تربیتی معتقدن اگه برای اوقات فراغت دانش آموزا و جوونا فکری نشه، باید هزینه های زیادی پرداخت و اون وقت کار چندین برابر مشکل تر میشه. ما انشاءالله سعی میکنیم تو برنامه فردا با یکی از مسئولین وزارت آموزش و پرورش صحبت بکنیم راجع به اینکه چه برنامه ریزی ها رو برای تابستون جوانها و نوجوانها انجام دادن و آیا امکانات این مسئله رو در اختیار دارن یا ندارند. متشکریم از اینکه همچنان برنامه عطر زندگی رادیو معارف رو همراهی میفرمایید. 9:45 دقیقه صبح شنبه. بله، قسمت‌های قبلی برنامه گزارش اول همکارم سرکار خانم نجاتی رو شنیدیم، متشکرم از ایشون و میریم به اتاق فرمان و ادامه گزارش ایشون رو میشنویم.
خیلی متشکرم از همه همکاران خوبم که باز هم فرصتی رو در اختیار بنده قرار دادن تا در خصوص اوقات فراغت گفتگو کنم با هموطنان عزیزمون. الان هم در کنار یک پدر گرانقدر هستم و میخوام دقایق رو در خصوص اوقات فراغت فرزندانشون باشون گفتگو کنم. سلام، روزتون بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر. در خدمت شما هستم.
بفرمایید که شما چند تا فرزند دارید؟
یه دونه.
چند سالشونه؟
تقریبا 10 سال.
زمانی که الان اونا مشغول درس نیستن، فرزندتون الان مشغول درس نیست، معمولا وقتش رو چطور میگذرونه؟
خدمتتون هستم که با کلاس‌های تابستانی که خب مدارس قرار میدن برای بچه‌ها که اوقات فراغت بچه‌ها پر بشه و از اون طرف تفریحات سالمی که خب بچه‌ها نیاز دارن، چون یه سری تفریح‌ها رو فرزندان نیاز دارن که همراه پدرانشون باشن، خب سعی کردیم که اوقات فراغت بچه‌مون رو با این مسائل پر کنیم تا هم از نظر علمی خب کلاس‌هایی که برگزار میشه، هم از نظر ورزشی و بدنی که خب تو روایات تاکید هم شده که خب بچه‌ها بیان و یه سری کارهای ورزشی انجام بدن تا اون تخلیه درونیشون انجام بگیره. خب سعی کردیم خودمون هم در کنارش باشیم تا اون ورزشا، تا اون بحث‌های علمی به صورت سالم برای بچه‌ها برگزار بشه.
فکر می‌کنید استفاده از این کلاس‌ها و استفاده کردن از اوقات فراغت مناسب چه فایده‌ای داره؟
خدمتتون عرض کنم که خب وقتی اینجور کلاس ها باشه، در کنار اینکه خب بچه ها در طی سال معمولا با کتاب های درسی سر و کار داشتن و الان از نظر فکری میشه گفت که خسته هستن، وقتی که این درس های جنبی یا مثلا کلاس هایی که خب متنوع هست نیاز به ذکر نیست، خب این کلاس ها وقتی بچه ها میرن با همسنسال های خودشون رفت آمدن، چون بچه وقتی که در زمان نوجوانی هست نیاز به شور و نشاط داره، وقتی که از یه فضای مدرسه تا 8 ماه 9 ماه درس خونده بیاد توی فضای سکون خونه، خب به طبع خسته میشه. ولی وقتی این فضا، چون بچه ها به طبع از نظر فضا تو زمان فضای درسی هستن، یه کمی از نظر روحی خسته و کسل میشه. خب اینجور درس ها در کنار درس برای بچه ها بازی های هم تعبیر شده، خب چه بازی های فکری، چه بازی های ورزشی و بدنی، خب در کنار دوستان خودش هست، ارتباطش با مدرسه با درس قطع نشده، از اون طرف تابستونش هم به نحو احسن گذرونده.
خب شما وقتی که میخواید فرزندتون رو برای کلاسی ثبت نام کنید، از نظرت ایشون هم استفاده میکنید؟
بله 100%، چون نظر بچه مهمه. من که به سنی رسیدم که خب نیازی ندارم، خب این بچه است که باید خودش انتخاب کنه که چه کلاسی باید بره. من نمیتونم بچه رو اجبار کنم بگم شما باید حتما فلان کلاس برید، چون اصلا علاقه ای نداشته باشه. من باید ببینم علاقه بچه تو چه موردی هست، آیا به کلاس های ورزشی علاقه داره، آیا به کلاس های علمی علاقه داره، به چه کلاس های علاقه داره، من بچه رو تو اون رشته بفرستم و مطمئنن موفقه و همین که تابستان بهش خوب گذشته و همین که تو آیندهش هم تأثیر داره.
فکر میکنید مسئولین ما چقدر تونستن در این زمینه موفق عمل کنن؟
خب مسئولین تا اونجایی که در حد توانشون بوده انجام دادن. حالا یه کارهایی هم هست که ما پدر مادرها باید انجام بدیم. همینجوری که اونها اطلاع رسانی میکنن، اردوهای مختلف رو قرار میدن، کلاس‌های مختلف رو قرار میدن، ما پدر مادرها هم نباید سلنگاری کنیم، بریم بچه‌ها رو ثبت نام کنیم، اوقات فراغت بچه‌ها رو پر کنیم. نخواهیم که بچه‌ها بیان تو کوچه و با هر رفیق و هر کسی دوست داشتن بازی کنن. اینجور کلاس‌ها هم مفیده واسه آینده خود بچه، همین که بچه چیزی یاد گرفته.
متشکر، خیلی لطف کردید از اینکه امروز مهمان برنامه ما بود.
خواهش میکنم، منم تشکر میکنم.
عطر زندگی، برنامه فرهنگی اجتماعی
از گروه فرهنگ و ادب رادیو معارف.
بله، ساعت 9:49 دقیقه است. دوستان ما مشغول هستن تا ارتباطی رو با یکی از نماینده های محترم مجلس شورای اسلامی که عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم باشن، که به نوعی در واقع دخیل هستن در امر اوقات فراغت و برنامه ریزی و از این قبیل مسائل، ارتباط برقرار شده. متاسفانه با آقای آریمانش نتونست صحبت بکنه، اما جناب آقای اکرمی این فرصت رو در اختیار برنامه قرار دادن که متشکریم از ایشون به خاطر وقتی که در اختیار برنامه عطر زندگی رادیو معرف قرار دادن. حاج اکرمی سلام عرض میکنم، صبح شنبهتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله.
حالتون خوبه انشالله؟
خدا رو شکر. من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در این هفته‌ای که انتهای اون شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست، که حضرت موسی بن جعفر حق بزرگی به گردن ما دارن که دو تا فرزند گرانقدر بلافضلش، بلکه چند نفر، حضرت رضا علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه و احمد ابن موسی و عزیزان دیگر در این کشور به عنوان ولی نعمت‌های ما هستند. من شهادت اون حضرت رو خدمت شما و شنوندگان عزیز تسلیت عرض می نمایم.
خواهش میکنم، خیلی متشکریم. متقابلا ما هم تسلیت عرض میکنیم. حاج اکرمی، امروز که جلسه علنی ندارید شما مجلس، بنابراین فراغت بیشتری داریم که با شما راجع به اوقات فراغت عزیزانمون جوانها و نوجوانهای کشورمون صحبت بکنیم. میدونید که لحظه لحظه اوقات فراغت امروزه از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی از اون به مثابه آینه فرهنگ جامعه ازش یاد میکنن، به این معنی که چگونگی گذراندن اوقات فراغت یک جامعه تا حد بسیاری معرف ویژگی‌های فرهنگی و میزان توسعه یافتگی اون جامعه هست. میخواستم حضرت عالی به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بفرمایید که آیا این کمیسیون برنامه خاصی رو برای برنامه‌ریزی اوقات فراغت جوانها و نوجوانها داشته، یا تعامل خاصی رو با نهادهایی که دخیل هستن در امر برنامه‌ریزی اوقات فراغت داشته یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من پیرامون این سوال شما سه تا نکته رو عرض می کنم. نکته اول، از همین امام هفتمی که یاد کردیم یه حدیثی داریم بسیار جامع که فرمود تلاش کنید برنامه زندگی و روزانه و هفتگی و ماه و سالتون در چهار مطلب باشه: یک، مناجات با خدا، دو، برای امر معاشتون کوشا باشید، سوم، برای معاشرت با دوستان مورد اعتماد و اطمینان،
بله،
و چهارم، و ساعتون فیه تخلون یا تخلون فیها للذاتکم فی غیر محرم، و یه وقتی هم در شبان روز بگذارید برای لذتهای حلال و تفریحات حلال. و جالب اینه که همه شنوندگان عزیز بدونن که امام میفرماید و به هذه الساعه تقدرون علی ذلک الساعات. با این استفاده از این اوقات فراغت و لذت‌های حلال و تفریحات حلال که شما توانایی پیدا می‌کنید که برای مناجاتتون موفق باشید، برای امر معاشتون موفق باشید، برای معاشرت با دوستان و برادرانتون هم موفق باشید. پس نکته اول اینه که ما حتما باید در برنامه زندگیمون وقتی بگذاریم برای لذات حلال، تفریحات سالم، و اوقات فراغتمون را ازش استفاده بکنیم در مسیر حلال، شادی، نشاط و امثال اینها. این نکته اول. نکته دوم این که ببینید شنوندگان عزیز رادیو معارف بدونن مجلس حالت قانونگذاری داره برای دستگاه‌های اجرایی مملکت، ولی حقیقت اینه که خود خانواده‌ها ابتدا باید بنشینن در درون خانواده بر اساس آنچه مقدورشونه، آنچه در اختیارشونه برای اوقات فراغتشون فکر بکنن، برنامه ریزی بکنن، تجهیز امکانات بکنن و از آن استفاده میسور و مناسب بنماین. این مسئله مهمی نظام مردمی جمهوری اسلامی، یعنی حضور ابتدای خود مردم در همه برنامه ها از جمله اوقات فراغت و تفریحات سالم. مثلا خانواده‌ای که دانش آموز داشتن، دانشجو داشتن، یا خودشون فرهنگی بودن، معلم، آموزگار، دبیر، استاد، امثال اینها، خب الان تابستانه، باید برای این تابستانشون خودشون ابتدا برنامه داشته باشن، باید زیارت برن، باید سیاحت برن، باید صله رحم برن، باید گردش برن، باید فرصت مطالعاتی ازش استفاده کنن. اول باید خودشون برای خودشون برنامه داشته باشن و کار خودشون رو به نحو شایسته انجام بدن. در کنار این، دولت و نظام جمهوری اسلامی و مجلس قانونگذاری هم، اون هم به مقدار کوپنی که در اختیارشه و امکاناتی که در اختیارشه هست، براشون مثلا امکانات فراهم بکنن، اماکن رو معرفی بکنن، تسهیلات فراهم بکنن، حتی اگه مقدور شد وامی در اختیارشون بگذارن که اینا اگر میخوان برن زیارت، بسم الله، میخوان برن سیاحت، برن و امثال اینها. مجلس آمده در قانون گذاری ها، اولا هر وزارت خونه و هر نهادی برای اوقات فراغت زیر مجموعه خودش برنامه داره. ما سازمان ملی جوانان رو داریم که برای اوقات فراغت برنامه داره، تربیت بدنی رو داریم که برای اوقات فراغت برنامه داره، هلال احمر داریم که برای اوقات فراغت برنامه داره. حتی من میدونم که گاهی شهرهایی، مثلا فرض فرمایید استانهای گیلان، مازندران، اماکن این گونه ای یا در جاهای دیگه، آموزش و پرورش آمادگی داره که اگر عزیزانی میخوان فرهنگی مسافرت بکنن، از نظر خوابگاه و آسایشگاه مسئله‌ای داشته باشن، میتونن کمکشون بکنن. یه چنین امکاناتی در این حد واقعا سازمان‌های دولتی و نهادها آمادگی دارن و مجلس هم در این زمینه دست و بالشون باز گذاشته که به قول معروف تسهیل امکانات بکنن که بتونن از اوقات فراغت عزیزان استفاده کنن.
حاجی اکرمی، این متولی اوقات فراغت کی هست؟ کدوم نهاده تو کشور؟
ما یک نهاد خاصی رو نمیتونیم نام ببریم، منتها میتونیم بگیم از قبیل سازمان ملی جوانان یا هلال احمر در این بخش بیشترین مسئولیت رو به عهده داره.
آموزش پرورش 14.5 میلیون جمعیت دانش آموزی داره.
اون هم برای من که ببینید در ابتدا عرض کردم هر نهادی برای خودش و زیر مجموعه خودش که این کارا رو میکنه. مثلا دانشگاه های ما برای زیر مجموعه خودشون این کارا رو میکنن، اردو دارن و میبرن میارن اینا، برای اون تا برای فراتر از زیر مجموعه خودشون هم بعضی از دستگاه ها دارن اقدام میکنن و کار میکنن.
خوب حاجی اکرمی، خیلی متشکرم از شما. انشالله ما در برنامه بعدی با این نهادهایی که حضرت عالی فرمودید صحبت میکنیم، ببینیم که برنامه‌ریزیشون برای اوقات فراغت جوانهای ما چی هست. خیلی متشکرم.
ولی من اصرار میکنم، ببینید یه آیه‌ای داریم
حاجی، ما فرصت ما خیلی کمه.
میفرماد علیکم انفسکم، یعنی هر خانواده ابتدا از خودش شروع کنه.
بسه.
برای خودش برنامه‌ریزی، دولت هم همراهی کنه، حمایت کنه، تسهیلات فراهم کنه.
انشالله. خیلی متشکرم. التماس داریم. خداحافظ باشه دوستان شنونده، تا فردا ساعت 9 صبح که باز هم با برنامه زندگی و محضرتون خواهیم اومد. خداحافظ. التماس دارم.
عمر عزیز است غنیمت شما، عمر عزیز است غنیمت شما، تا شبیت حاصل آن کام یا تا شبیت حاصل آن کام یا فرزان مده گوهر فرصت زکه فرزان مده اهل جوانی گذرد با شتاب اهل جوانی گذرد با شتاب عمر عزیز است غنیمت شما عمر عزیز است